می ترسن. البته این ترس از مقام و جایگاه خداوند است، نه ذات او، چرا که ذات مقدس پروردگار مایه خوف نیست. هنگامی که انسان به آن ذات نامحدود و عظمت بی انتها فکر می کند، حالت خوف با او دست می دهد. انسانهای خدا ترس به این دلیل می ترسند که می دانند خداوند ناظر بر اعمال آنهاست و آنان را در همه حال و در هنگام انجام کارهای زشت می بیند و سخنان نابجای آنها را می شنود. مانند فرزندی که می ترسد پدرش او را در هنگام کار بد مشاهده کند، گرچه او را تنبیه نکند. به هر حال ترس از خدا خود عامل پیشگیری از جرم و گناه است. حیای اولیای خدا از پروردگار عالم موجب می شود که آنها از هر کار ناپسندی فاصله بگیرند، گرچه آن کار گناه محسوب نشود. طبیعی است کسی که به چنین مقامی برسد، خداوند نیز پاداش او را افزون می کند و در بهشت نه یک باغ بلکه دو باغ و چه بسا بیش از آن را برای او مهیا می سازد. باغهایی که از چشمه ها و نهرهای آب سیراب است و انواع میوه ها را در دسترس بهشتیان قرار می دهد. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که خداوند مظهر رحمت به بندگان است و ذات مقدس او مایه خوف نیست. اما معرفت نسبت به مقام و جایگاه خداوند به عنوان آفریدگار و پروردگار این جهان با عظمت موجب می شود که اهل ایمان بر رفتار و گفتار خود مراقبت کنند و از جرم و گناه و نافرمانی بترسند. و نکته دیگر این که فراوانی و تنوع نعمتها در بهشت بگونه ایست که همواره برای بهشتیان لذت بخش است و هرگز دچار ملال و خستگی نمی شوند. شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران و دربی، شکران شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
دوستان ارجمند، در این فرصت استفاده میکنیم از صحبت های کارشناس برنامه جناب هاشمی اورزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام و درود الهی بر شما مؤمنانی که اینک پای این برنامه نشسته اید و همراه ما در سفر نورانی وادی قرآن و نور هستید. در ادامه بحث از عمل صالح و نشانه های ایمان در قرآن، در این برنامه به این نکته اشاره می شود که قرآن کریم نمونه های متعددی را در آیات شریفه خیش بیان می کند که چگونه اقوام پیشین با تغییر شکل عبادت دچار قهر و غضب الهی شدند. انگیزه این تغییر شکل ها متفاوت بوده است که از هر یکی اون انگیزه ها یک نمونه قرآنی را ذکر می کنیم تا در ادامه مطلبی که در برنامه های پیشین در محضر شما عرض شد و بتوانیم با دید روشنتری حرکت کنیم و راه خیش را در چگونه عبادت کردن به صورت شفافتر ببینیم. و ما در اون برنامه ها یادآور شده بودیم که یکی از شرایط صحت عبادت آن است که عبادت را باید به گونه ای انجام بدهیم که اون شکل و اون گونه و اون صورت را شارع و خدا و سنت پیغمبر برای ما تعیین کرده است و نسخه است که برای ما نوشته است و ما باید اون نسخه را همون گونه ای که نوشته شده است انجام بدهیم و عمل کنیم به اون. یکی از انگیزه هایی که سبب شده اقوام پیشین شکل عبادت خود را و شکل عمل صالح خودشون را تغییر بدهند و در نتیجه دچار قهر و غضب الهی شوند، به جای اینکه عبادت های اونها موجب رستگاری اونها گردد و اونها را به فرجام و به ساحل نجات برساند، بلکه سبب شد قهر و غضب الهی بر آنان وارد شود. یکی از دلایلی که اونها شکل عبادت ها و عمل های صالح خودشون را تغییر دادن لجاجت اونها بود، به این معنا که اگر به قرآن کریم بنگریم، خداوند به بنی اسرائیل دستور داد هنگام ورود به سرزمین مقدس کلمه حته را بر زبان جاری کنند. حته یعنی خدایا ما را ببخش و گناهان من را بریز. این یک نوع نیایش و یک نوع دعایی بود که خداوند به بنی اسرائیل آموخت که شما در هنگام ورود به سرزمین مقدس این گونه از خداوند استغفار کنید و در پیشگاهی او نیایش کنید. ولی آنان از روی استهزا و لجاجت این کلمه را تغییر داده و گفتن حنته یعنی گندم. به وسیله همین تغییری که در این لفظ و این کلمه دادن، خدا بر آنان غضب کرد و آنان را به هلاکت رساند. و این سخن را قرآن کریم برای ما نیز بیان می کند تا نشان بدهد که چگونه تعدی و تخطی از دستورالعملی که خداوند برای انسان فرو می فرستد سبب می شود که انسانها از مسیر درست و صراط مستقیم منحرف شوند و در مسیر هلاکت و نابودی قرار بگیرد. پس انسانی که می خواهد به وسیله عبادت و عمل نیک به سرمنزل مقصود برسد، باید توجه داشته باشد که هر عبادتی را مطابق همان شیوه و همان شکل و همان دستورالعملی انجام بدهد که خداوند آن را بیان فرموده است. ما نباید مثل اون مسلمانی که متاسفانه مقام فرمان روایی را هم داشت در زمان معاویه ابن ابی سفیان و نماز صبح رو 4 رکعت خوان و زمانی که از او پرسیدن که چرا 4 رکعت میخوانی، در جواب گفت که من این صبح مشروب نوشیده بودم و حال بیشتری داشتم و توان بیشتری داشتم و لذا نماز صبح رو 4 رکعت خوندم. انسان مؤمن اگر نماز میخواند مطابق اون گونه ای که خداوند فرموده است باید نماز بخواند، نه مطابق شرایط حال و حوصله و توانایی که احیانا چی از راه حلال و از راه حرام کسب کرده است. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که تا پایان با ما همراه بودین. نشانی رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. نشانی سایت ما parstoday.ir/dari. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشین. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. Be poor.
العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که از این برنامه استفاده برده باشید و از شنیدنش لذت برده باشید. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده تکرار برنامه ضربان باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. باز هم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز ضربان به مدت 25 دقیقه دعوت میکنیم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره تلفن هایی است که در اختیار شماست و میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما ارتباط داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. در برنامه گذشته ضربان در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب دکتر علیرضا یاراحمدی متخصص امراض عقلی عصبی و فوق تخصص مریضی سر یا اپیلپسی یا به همون زبان عامیانه مرگی یا مرض گرفتن بودیم که صحبت شد در ارتباط با تشنج، دلیل و علت بیماری بیان شد. در ارتباط با انواع و اقسام این بیماری آقای دکتر صحبت کردند که میتونه از خفیف و جزئی باشه تا شدید و جنرالیزه و کل بدن را درگیر بکنه. نکته قابل اهمیت ایست که مردم باید توجه بکنن که این بیماری به هر شکلی که باشه، خفیف و کم یا شدید و زیاد، یک اختلال الکتریکی مغز هست و هیچ ربطی به بعضی از برداشت‌ها و افکاری که در جامعه وجود داره نداره، مثل این که جن زده شده، مرضی شده، مرض گرفته و این قبیل چیزها. این بیماری با دوا و درمان و مراقبت مناسب کاملا کنترل میشه و یک فردی که تشنج و سر یا همون مرگی و مرض داره با دوا زیر نظر دکتر معالج میتونه که یک زندگی عادی داشته باشه. با ما همراه باشید. امروز هم با جناب دکتر یاراحمدی صحبت میکنیم در همین ارتباط. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر.
خیلی متشکرم. من هم امیدوارم که بحث سودمندی رو امروز در خدمتتون داشته باشیم.
آقای دکتر، در برنامه گذشته مباحث و موارد بسیار مفید و ارزشمندی در مورد انواع و اقسام و همینطور علائم و نشانه های بسیار ظریف و خاص تشنج و سر مطرح شد، به خصوص بعضی از آلای منشناهی که ممکنه اصلا تشخیص دادن نشن یا اشتباهاً با عنوان علامت یک مریضی دیگر گرفته شوه و درمان و معالجه هم شود. یکی از مواردی که دیده میشه خب بعضی حرکات و کارهای خاص هست، مثلا به صورت غیر ارادی و غیر ضروری دهان خودشان مزه مزه بکنن یا همون ملش ملش کردن دهان یا اون صدای چلب چلوپی که در دهان ایجاد میشه که خب در اطفال بعض وقتا بیشتر دیده میشه، یا بعضی حرکات خاص چشمی یا خیره شدن. اینا جزء همون تشنج پنهان و مخفی هست یا نه چیزی دیگه است؟ یا ای که همون علائم اولیه و ابتدایی به نام اورا هست ای علائم؟ میخوایم که صحبت های شما رو در ارتباط بشنویم.
بله، بیماری در واقع تظاهر تشنج یک علامت هست که شامل این میشه که گروهی از سلولهای مغز یا تمامی سلولهای مغز به صورت ناگهانی و خودمختار شروع میکنن به فعالیت. فرض بفرمایید گروهی که مسئول حرکات اندامهای ما هستند به صورت خودخواسته شروع کنن به فعالیت برای چند ثانیه و نتیجه اون حرکات در بروز حرکات در اون عضلاتی هستش که از اون سلولها فرمان میگیرن. اگر این سلولها مسئول مثلا کنترل کننده تعادل ما باشن، فرد تو اون لحظه تعادلش رو از دست میده. اگر سلولهایی که یا بخشهایی از مغز که مسئول هوشیار نگه داشتن ما هستن نسبت به زمان، مکان و افراد اطرافمون، اونها تحت تاثیر قرار بگیرن و شروع کنن به فعالیت، فرد ممکنه که حرکتی ما نبینیم، صرفا به یک جای خیره بشه و فقط هوشیاریش رو از دست بده.
بله.
اگر گروه سلولهایی که مربوط به نگهداری حافظه ما هستن اونها فعال بشن، فرد ممکنه که تو اون لحظه حافظه‌اش رو از دست بده، یا اینکه حافظه‌های گذشته رو به خاطر بیاره، یا حالت‌های عجیبی بهش دست بده که موقعیت‌هایی که برای اولین بار تو اونها قرار گرفته فکر می‌کنه که قبلاً این صحنه رو دیده یا در این شرایط قرار گرفته. تمام اینها تظاهرات متنوعی هستند که همه‌شون در اثر فعالیت غیر طبیعی گروهی از سلول‌ها یا احیاناً تمامی مغز که در سرهای بزرگ و تشنج‌های بزرگ ما دیده میشه مشاهدش هستیم که کل مغز فعالیتش به صورت ناخودآگاه اتفاق میفته و باعث بروز رعشه، از دست دادن تعادل، زمین خوردن و تظاهرات دیگه‌ای که در انواع مختلف سر اتفاق میفته خواهد شد.
یک پرسش شایعی که آقای دکتر در ذهن‌ها وجود داره ایست که آیا ضرب بصر میتونه باعث تشنج شوه یا خیر؟
بله، ضربه‌هایی که به سر وارد میشه اینها اگر خصوصیات خاصی داشته باشه، مثلا ضربات شتابی باشه که جسم متحرک با شتاب بالا به سر برخورد کنه، مثل ضرباتی که با گلوله اتفاق میفته، یا ضربات شدیدی که در سقوط از ارتفاع یا برخورد اجسام متحرک باز به سر در سرعت‌های پایین‌تر اتفاق میفته، اینها میتونن باعث بروز تشنج‌های بعد از ضربه به مغزی بشن.
بله،
این تشنج‌ها به دو دسته تقسیم میشن. دسته اول تشنج هایی هستن که در هفته اول متعاقب ضربه اتفاق می افتن که به اینها در واقع تشنج های حاد بعد از ضربه مغزی گفته میشه، و گروه دوم تشنج هایی هستن که تا یک ماه بعد از گذشت از اون تاریخی که ضربه به سر می خوره ممکن اتفاق بیفتن.
بله،
معمولا ما هیچ گونه پیشگیری برای ضربات برای تشنج ناشی از ضربه انجام نمیدیم. یعنی این به این معنی هستش که همکارای عزیز من در اورژانس بیمارستان اگر فردی مراجعه کرد با ضربه مغزی، اگر تشنجی نکرده بود لازم است داروی ضد تشنج برای او تجویز بکنن. اما اگر فردی بعد از اینکه ضربه به مغزش وارد شد دچار حمله تشنجی شد بدون هیچ سابقه که ما رو به این گمان رسوند که این تشنج ناشی از ضربه هست، لازمه که برای کوتاه مدت نهایتاً حدود 1 تا 3 ماه یک داروی ضد تشنج برای او تجویز بشه. معمولا اینها خوشخیم هستند و بعد از مدتی حملات تشنج دیگه تکرار نمیشن و تبدیلش به تشنج ادامه دار یا سر در واقع منتفی هست.
یک برداشت و ذهنیتی آقای دکتر در بین مردم وجود داره که کسی که مریضی تشنج و مرگیره داره، حالا چه خانم باشه چه آقا باشه، با خصوص در ارتباط با خانم ها زیاد مطرح میشه، ای که اینا سبک و شرایط زندگیشون دیگه تغییر میکنن، مثلا کارهای عادی زندگی روزمرهشون نمیتونن انجام بدن یا نمیتونن ازدواج بکنن و اولاد دار شون، نمیتونن کار و فعالیت بیرونی داشته باشن، از این قبیل مسائل خب در جامعه مطرح میشه. آیا تشنج واقعا باعث این همه تغییرات میشه؟
سوال خیلی خوبی هست. ما اینکه بحثی داریم سبک زندگی در بیماران مصروف، یا اینکه این افراد واقعا باید چه شیوه‌های خاصی رو در زندگیشون داشته باشن، پاسخ سوال شما خب مسلما منفی است. به هیچ عنوان فردی که مبتلا به سر هست نباید از ازدواج یا بچه دار شدن یا پیمودن زندگی طبیعی، حضور در عرصه‌های اجتماعی پرهیز بکنه. این فرد میتونه با در نظر گرفتن یه سری شرایط خاص با یک سری ملاحظات هم ازدواج موفقی داشته باشه، هم بتونه باردار بشه اگر خانم هست، بتونه دوران شیردهیش موفق داشته باشه.
بله.
و همینطور بتونه کارمند باشه، دانشجو باشه، ورزشکار باشه. صرفا باید یه سری ملاحظات رو انجام بده و دیگران هم در مواجهه با این افراد باید این بینش رو داشته باشن. خیلی وقتا میشه که خانم من مراجعه میکنه، مبتلا به سر هست و میگه من نامزد کردم و نمیخوام در حضور همسرم یا خانواده‌اش دچار حمله سر بشم. من ایشون رو دعوت میکنم به اینکه اولا همسرش رو یا اون کسی که انتخاب کرده برای ازدواج دعوت میکنم بیاد، من باشون صحبت میکنم، توضیح میدم براشون که ایشون به این بیماری مبتلا هست، چون اصل صداقت باید رعایت بشه. یکی از مسائلی که میتونه سر رو تشدید بکنه استرس است. اگه شما بیاید و ابتلای خودتون به بیماری سر رو از همسرتون، همسر آیندهتون یا خانوادهش مخفی کنید، استراب دارید و خیلی وقتا میشه که همین استراب منجر به بروز حمله، یا باید به قطع رابطه کنید، حضور پیدا نکنید، با خانواده همسرتون رفت و آمد نکنید، یا اینکه همیشه انتظار این زلزله رو داشته باشید. وقتی شما بدونید که در مسیر درست قدم برمیدارید و سر شما کنترل هست و زیر نظر متخصص مغز و اعصاب یا فوق تخصص سر هستین، دیگه جایی برای نگرانی نمیمونه. و اون فردی هم که بخواد با شما ازدواج بکنه، اگر بیاد و آگاهی پیدا بکنه که به عنوان همسر یه فردی که اون فرد به بیماری سر مبتلا، چون واقعا شما ممکنه که به بیماری دیگه مبتلا باشی، ممکنه شما مثلا بیماری دیابت داشته باشی، ممکنه بیماری ام اس داشته باشی، خب همینطوری که اون افراد لازمه یه ملاحظه داشته باشن، همسر اون افراد، بچه‌هاشون، خانواده‌شون یه ملاحظات خاصی داشته باشن، سر هم از این قاعده مستثنا نیست. واقعا من دعوت میکنم افراد رو به این که آگاهی خودشون رو بالا ببرن. اگر کسی میخواد با اینها ازدواج بکنه، بدونه که این بیماری اندازش این حد هست و در این حد هم باید بهش پرداخت و نگرانش بود، نه بیشتر و نه کمتر.
بله.
مضاف بر این که فرد وقتی که تحت درمان قرار میگیره، بسیاری از سندروم های سری الان به خوبی شناخته شدن و درمان اونها هم داروهای بسیار اثر بخش و کم عارضه‌ای در بازار هستن که ما میتونیم از اینا استفاده بکنیم. و اگر یک درایت درمانی منطقی توسط دکتر متخصص مریض اتخاذ بشه، واقعا میشه در حداقل زمان ممکن خیلی از سندرم‌های سرعی رو واقعا به کم کردن دارو و حتی قطع دارو فکر کرد و این کار رو عملی کرد. بنابراین جای نگرانی نیست و مبتلا بودن به بیماری سر، آقایونی که ما رو میشنوند، باعث نمیشه که شما به خواستگاری اون فرد نرید. و خانم هایم که ما رو میشنوند اینو بدونن که ابتلا به بیماری سر باعث نمیشه که شما بخواید از ازدواج کردن صرف نظر کنید یا خواستگاراتون رو رد کنید یا جایی نرید استخدام بشید، یا اینکه از حضور در محیط های اجتماعی رفتن و همراهی با دوستانتون در یک سفر یک روزه یا یک اردوی دانشگاهی بخواید پرهیز بکنید. اینها همه غلط هست و میشه واقعا در تمام این عرصه‌ها حضور داشت، میگم با یک سری ملاحظات خاص.
ای که گفتم ایشه که بیمارانی که سر و تشنج یا مرگی دارن، اوبازی یا شنا نکنن، رانندگی یا دریوری نکنن، اینا درست است های دکتر؟ و ای که در کدام کارها و فعالیت‌ها باید مراقبت و پرهیز لازم را داشته باشن؟
بله، افراد سر مبتلا به سر تا موقعی که بیمارشون کنترل نشده و در واقع فاز درمان رو تا یه حدی طی نکردن که ما خیالمون از بابت تکرار یا عود حملات سر راحت بشه، بهتر از انجام امور پرخطر که جون خودشون یا کسانی که با اونها وابسته هستن رو تهدید میکنه پرهیز کنن. مثلا فردی هستش که ایشون راننده اتوبوس است، خب این منطقی نیست واقعا که ایشون بخواد کارش رو ادامه بده و هر بار 40 تا مسافر رو از این ور به اون ور ببره و با جون این افراد واقعا بازی میشه. فردی که کارش مثلا نصب تزیینات خارجی ساختمون هست، باید تو ارتفاع کار بکنه، این مبتلا به سر باشه، واقعا باید کارشو عوض بکنه. یا فردی که غریق نجات هست، باید خودش واقعا بیاد و نجات بده دیگران رو، خودش اگه مبتلا به سر باشه واقعا جایز نیست.
بله.
ما افرادی که مبتلا به سر هستن، از رفتن به استخر و دریا، رانندگی، به خصوص اون سرهایی که هیچ پیش قراول یا اوران ندارن، به صورت ناگهان میافتن، حداقل تا 6 ماه اینا رو از رانندگی، سوار شدن بر ترک موتور، نه حالا صرفا رانندگیش، حتی ترک موتور نه سواشن، توی خونه تنها که اصلا حمام نرن، حتما پدری مادری کسی باشه که هر از گاهی صداشون کنه ببینه حالشون خوبه و حمله بهشون دست نده. همینطور رفتن روی پشت بام رخت بن کردن، نمیدونم توی بالکن رفتن، تو طبقات بالا، اینها واقعا بهتره که پرهیز.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با جناب دکتر یار احمدی تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم باز هم با شما و با جناب دکتر همراه هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. یکی دیگر از علائمی که بعضن در اورژانس‌های بیمارستان باهاش مواجه میشیم، فردی است که با تشنج به بیمارستان آورده میشه. برخورد ما با تشنج در اورژانس بیمارستان، حالا اگر فرد کماکان در حال تشنج باشه، یه برخورد خب کنترل راه هوایی و کنترل حرکتی فرد هست، یعنی عملا یک درمان حمایتی است. به جز اون مواردی که تشنج‌ها خیلی طولانی میشه و خب عوارض خاص متابولیک میتونه برای یک فرد داشته باشه، معمولا خود تشنج تو اورژانس بیمارستان برای ما اهمیت زیادی نداره. یک تخلیه الکتریکی هست در بدن ناشی از حالا هر مشکلی که برای مغز ایجاد شده، به این شکل داره خودشو نشون میده، یعنی یک علامت هست برای ما، نه یک بیماری. اما اون چیزی که برای ما مهمه علت ایجاد این علامت هست. یعنی اگر تشنج خودش علامته، پس یک علتی داره که این تشنج ایجاد شد. خب طبیعتاً هر علتی هم داشته باشه، عوارض مغزی داشته که رسیده به تشنج، پس برای ما خیلی اهمیت پیدا میکنه اون علت زمینه. این علت زمینه میتونه از یک افت قند خون در بدن باشه که خب خیلی راحت شاید بشه کنترلش کرد، تا مصرف داروهای مختلف که معمولاً داروهایی است که به صورت خودسرانه استفاده میشه، مثل داروهای تحریک کننده، حالا مثل آمفتامین ها و موارد اینجوری، گرس هایی مثل مثلا گرس اکس و مسائل اینجوری که باعث این موارد میشه، یا یک سری از اختلالات جسمی خود مغز مثل تومورهای مغزی، خونریزی های داخل مغز که میتونه به صورت خود به خودی اتفاق بیفته یا در اثر تصادف یا تروما این اتفاق بیفته. پس این رو حتما در نظر داشته باشید که علت تشنج فقط یک اختلال عصبی نیست. علت تشنج میتونه افت قند خون باشه، علت تشنج میتونه مسمومیت باشه و علت تشنج میتونه موارد دیگه‌ای باشه که بشه تو اورژانس درمانش کرد و فرد دیگه تشنج نکنه.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. امروز با جناب دکتر علیرضا یار احمدی صحبت می‌کنیم، متخصص امراض عقلی عصبی. موضوع بحث ما هم تشنج یا سر یا همو مرگی هست. در بخش اول راجع به بعضی حرکات جزئی غیر نرمال و غیر ارادی که از بعضی‌ها سر می‌زنه یا برای لحظاتی بدون توجه به اطراف و محیط خودشان به یک نقطه خیره میشن صحبت شد که اینا میتونه نشانه از یک تشنج مخفی باشه و همینطور راجع به اینکه تشنج و بیماری مرگی واقعا اگر درمان و معالجه شوه نمیتونه که باعث از کار افتادن انسان شوه، اینکه زندگی و کار و فعالیت و ازدواج نتونن اینا انجام بدن، خب این بس درستی نیست و تشنج باعث اینا نمیشه. خب بس را با آی دکتر یار احمدی ادامه میتیم. آی دکتر، علاوه بر این موارد خطرآفرینی که شما اشاره کردین برای بیماران تشنجی و اونایی که مرگی دارن، چه عواملی وجود داره که میتونه حملات مرگی و تشنج و سر را تحریک بکنه و با وجود بیاره؟
تشنج واقعا ما یه مثلثی، من خودم همیشه مثال میزنم، چیزای اصلی که ثابت شده سر رو حملاتش رو تحریک میکنن، یکی بیخوابی هست. بسیاری از مواقع حملات سر ای که اتفاق میفته متعاقب بیخوابی اتفاق میفته. این طرف میاد میگه که بچه من دیشب بعد از 6 ماه دوباره آقای دکتر تشنج کرد. وقتی من سوال میکنم همیشه شاید یه خود عجولانه تصمیم گیری باشه که مثلا ما بگیم خب دارو رو زیاد کن، ولی این اشتباس یا داروی دیگه اضافه بکنیم. واقعا بعد ما فکر بکنیم که این اگر می‌خواست این دارو نامناسبی باشه، چرا تو 6 ماه گذشته ما موفق بودیم؟ من تو پرسش‌هایی که می‌کنم اکثرا پاسخ مثبت می‌گیرم. یا فرد بی‌خوابی گذرونده، یا استرس بالا، یا خستگی، یا مواجهه با نورهای زیاد مثل نور موبایل.
بله،
من واقعا تاکید میکنم بسیاری از سندرم‌های تشنجی به خصوص در گروه کودکان و نوجوانان، اینها با برخورد و مواجهه با نورهای جرقه زننده، فلاشرها و نور موبایل تشدید میشن. موبایل، تبلت، لپتاپ. شما وقتی پست‌های مختلفی رو چک میکنید، این پست‌ها هر کدوم یه نوری دارن. واقعا این نکته مهمیه، مخصوصا الان این لپتاپ و موبایل و اینها در دسترس همه هست متاسفانه، ولی واقعا کسانی که مبتلا به بیماری سر هستن، اولا استفادهشون رو از اینها به حداقل برسونن، ثانیا با حداقل نور صفحه، یعنی صفحه ها رو واقعا کم نور کنن.
آیا ممکنه که تشنج کاملا درمان شوه و دیگه دوا لازم نداشته باشه بیمار؟
بله، یه سری از تشنج ها هستن همونطور که عرض کردم خدمتتون، مثل همون سر رولاندی که در بچهای حدود 9 ساله اتفاق میفته در حین خواب. اینها میتونن خوشخیم باشن و بعد از مدتی خود به خود با رشد مغز از بین برن، اما این به این معنا نیستش که اگر ما بچه‌مون حمله سر یا تشنج رو تجربه کرد ما اینو رها کنیم و بگیم انشاءالله تشنجش خوشخیم هست و بهبود پیدا میکنه. در گروه نوزادان ما پرش‌هایی رو داریم، این پرش‌ها میتونن تشنج‌های خوشخیم باشن، بعضیشون که اصلا تشنجی نیستن، بعضیشون هم تشنج هستند اما اینها هم بعد از مدتی از بین میرن. نکته دیگه، تشنج هایی هستن که در کودکان و نوزادان متعاقب تب اتفاق میفتن. من لازمه به عرض شنوندهای محترم برسونم که بازم درصد بالایی از این تشنج هایی که متعاقب تب اتفاق میفتن، به خصوص اگر یک بار فقط اتفاق افتاده باشن و بعد از چند سال دیگه تکرار نشن، اینها از نوع خوشخیم بودن و هیچ وقت هم تکرار نخواهند شد.
بله.
نکته دیگه این که بچه‌ای که یک بار متعاقب تب دچار تشنج شد، آیا لازم هست که ما اینو دارو بهش بدیم؟ جواب منفیه. خواهش میکنم این نکته رو توجه بفرمایید. اگر کسی در هر سنی برای اولین بار دچار حمله تشنج شد و به اورژانس بیمارستانی مراجعه کرد، لازم نیست که از همون موقع شروع کنن بهش داروی ضد تشنج بدن. متاسفانه این رو من میبینم در بعضی از همکاران محترم ما هم این کار اشتباه صورت میگیره و بعد از اینکه بچه یک بار یا بزرگسال یک بار تشنج کرد به او داروی ضد سر میدن. هیچ جای دنیا ما این رو نداریم، در هیچ پروتکلی هم نیومده که ما با یک تشنج داروی ضد تشنج شروع کنیم و فرد رو ببریم زیر بار عوارض اون دارو. در تشنج هایی هم که متعاقب تب هستن، اینها هم اگر یک بار، دو بار، سه بار در کودکی اتفاق بیفتن، بعضی وقتا لازمه که ما دارو بدیم، اما ماهیت اینها خوشخیمه و تکرار شونده نخواهند.
در مورد دواهایی که باعث تشنج و سر و حملات مرگی میشن اگر توضیح بدین آقای دکتر بسیار ممنون میشیم.
متاسفانه با هزار تأسف در جامعه جوانهای ما به دلایل مختلف از داروی در واقع ضد درد ترامادول استفاده میشه. این دارو مورد سوء استفاده قرار میگیره و با یه دونه دارو با یک قرص در روز شروع میشه و به تعداد بالا میرسه، به شدت وابستگی ایجاد میکنه، به شدت دارو اعتیاد آور هست و یک توجیهی که من پام درد میکرد، کمرم درد میکرد، تصادف کردم، از اون موقع شروع کردم، اینا هیچ کدوم قابل قبول نیست. حالا خود اعتیادش که بماند، این که این دارو به شدت تشنج‌زا هست یک مشکله، و مشکل بزرگتر این که تشنج‌هایی هم که در اثر سوء مصرف ترامادول اتفاق میفته معمولا تشنج‌های بدی هستن.
بله.
پس اگر فرد جوانی در خانواده دارید بدون سابقه قبلی برای اولین بار تشنج کرد و تشنجش هم سخت بود، واقعا به این نکته گوشه چشمی داشته باشید که از پزشکتون بخواد اینو بررسی کنه، آزمایشی بده و از خود اون فرد جویا بشید راجع به مصرف ترامادول یا حالا سایر مواد روانگردانی. اما تشنج هایی که بیشتر از 5 دقیقه طول بکشه بهشون میگن تشنج های استاتوس. اینا یک اورژانس پزشکی هستن و ممکنه تو همون حمله فرد رو تحلیل بکنن. جدای از این که در آینده تکرار نخواهند شد، خب ما ترامادول رو قطع کنیم، خیلی هاشون از این نظر خوشخیمند، تنوشان قطع میشه، از این باب این تشنج خوبیه، اما بعدیش اینه که ممکنه اصلا مریض نتونیم ما نجاتش بدیم و بره تو فاز استاتوس و جونش رو از دست بده. به دوز هم به هیچ عنوان وابسته نیست.
و آخرین سوال ما در ارتباط با تشنج در دوران حاملگی و بارداری است. توضیحات شما رو بشنویم.
بله، خانم هایی که میخوان باردار بشن بهتره که اول تشنجشون برای 9 ماه کنترل بشه. من خیلی خلاصه عرض کنم نکات مهم رو، چون ثابت شده احتمال وقوع تشنج در دوران بارداری به این که آیا در 9 ماه قبل از بارداری فرد تشنج داشته یا نداشته ارتباط مستقیم دارن.
بله.
بنابراین خانم هایی که 2 ماه پیش 3 ماه پیش حمله تشنج رو تجربه کردن بهتره تحت نظر پزشکشون باشن، فعلا خودداری بکنن تا 8-9 ماه بگذره و بعد از اینکه حدود 9 ماه تا 1 سال از آخرین تشنجشون گذشت با نظر پزشکشون، چون بسیاری از داروهای ضد تشنج در 3 ماه اول بارداری ممنوع هستن و شاید لازم باشه که توسط پزشک متخصص این داروها آرام آرام قبل از شروع بارداری تبدیل بشن به داروی دیگری که هم تشنج فرد رو کنترل بکنه و هم در بارداری خطر کمتری داشته.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
کلسترول یک ماده مومی شکل است که در خون یافت می شود. بدن شما به کلسترول نیاز دارد تا سلول های سالمی بسازد. اما سطح بالای کلسترول ممکن است ریسک بیماری قلبی را افزایش دهد. کلسترول بالا رسوبات چرب را در رگهای خونی شما گسترش می دهد. گاهی اوقات این رسوبات می توانند به طور ناگهانی تجزیه شوند و یک لخته را شکل دهند که باعث حمله یا سکته قلبی می شود. اکثر مردم دارای سطح بالایی از چربی خون هستند، زیرا بیش از حد غذا می خورند و اکثر این مواد غذایی در زمره غذاهای پرچرب هستند. بعضی افراد هم به طور معمول دارای سطح بالای چربی هستند و این چربی بالا به سبب اختلالات ارثی است. همچنین سطوح چربی بالا ممکن است به علت شرایط پزشکی مانند دیابت، کمکاری تیروئید، مصرف الکل، بیماری کلیوی، بیماری کبد و استرس باشد. در برخی از افراد داروهای خاصی نظیر قرص‌های کنترل بارداری، استروئیدها و داروهای فشار خون می‌توانند سطح بالای چربی را افزایش دهند. به این ترتیب توصیه می‌شود که سطح چربی خون به طور مرتب اندازه‌گیری شود. در صورتی که سطح کلسترول شما بالا باشد، پزشک شما روش درمانی خاصی را برای شما تجویز کرده و چربی خون شما مجدداً بررسی می شود. کلسترول بالا و چربی خون بالا اغلب علائم خاصی ندارد و معمولاً بدون تست خون و تا هنگام بروز مشکلاتی چون حمله قلبی یا سکته مغزی ممکن است علائمی مشاهده نکنید. ورزش و فعالیت به طور منظم، کاهش وزن و ترک سیگار 3 راهکار مهم برای کاهش چربی خون است. برخی مواد غذایی می توانند میزان کلسترول در جریان خون را بالا ببرند و باید از مصرف آنها اجتناب کنیم. زرده تخم مرغ، کره و برخی از پنیرها مثل پنیر خامه‌ای، گوشت‌های قرمز فرآوری شده، غذاهای پخته شده به کمک چربی‌های حیوانی، فست فودها مثل همبرگر، سیب زمینی سرخ کرده و مرغ سوخاری و سرخ کرده، تنقلاتی نظیر پاپکورن که در ماکروفر تولید شده و مقادیر زیادی نمک و کره در آنها وجود دارد و گوشت قرمز. غذاهای حاوی فیبر بالا منجر به بسته شدن کلسترول شده و امکان جذب شدن آنها را از بین می‌برند. جو و سایر غلات کامل، لوبیا، آجیل، سویا، میوه‌های خانواده مرکبات و ماهی چرب از جمله مواد غذایی هستند که در کاهش کلسترول افراد تأثیر مثبتی دارند.
اعضای دکتر یار احمدی بسیار سپاسگزاریم. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. و خدا نگهدار.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالچه قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شب. شب بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پاییز در کابل قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که حامد و ناهید بعد از حدود 20 سال از اروپا به کابل برمیگردند. حامد در یک شرکت معتبر در انگلیس کار میکنه و فاصله سنیش از ناهید زیاد است. ناهید پدر مادرش از دست داده و حامد همه کس او می باشه. ناهید دختر هنرمند و حساسی است و به موسیقی علاقه زیادی داره. او عادت داشته وقتی در اروپا زندگی میکنه پیانو بزنه. حامد که از علاقه زیاد او به موسیقی خبر داره، برش یک پیانو تهیه میکنه. چیز تیر نمیشه که ناهید یک شاگرد هم پیدا میکنه تا برش پیانو یاد بده. شاگردش رونا یک دختر جوان است که به ناهید میگه که با بچه کاکاش قرار است به زودی ازدواج کنه. بعد از مدت ماندن در کابل، حامد به ناهید خبر میده برای یک سفر کاری باید بره انگلیس و بعد از یک هفته بر میگرده. ناهید ابتدا اصرار میکنه او را همراه خودش ببره، اما حامد به او اطمینان میده که خیلی زود بر خواهد گشت. ناهید اوقات تنهاییش با دوستش نوشین پر میکنه که از شوهرش به شدت ناراضی است. مدام در حال جنگ و جدل است. حال بشنوید ادامه این داستان را.
خب نوشین جان، قصه کو. چرا بازم رای شوهر جنگ کردی؟
میدونی چی هست ناهید؟ این روزا به یک چیز خیلی فکر میکنم، یعنی فکر من درگیر خود کرده.
به چی؟
به ای که ختمه بگیرم.
دیوانه شدی؟
از راستی میگم ناهید، میخوام ختمه بگیرم و برم.
خب کجا بری آخه؟
یک جای دور، هر جایی که شد، فقط اینجا نباشم همین.
دختر میخوای زندگیت خراب کنی؟
زندگیم از اولشم خراب بود. خراب است. کجایش من خراب کنم؟ خرابتر از این نمیشه.
بهتر است بجای گپای الهی یک راه حل پیدا کنی. تو از من کده کلانتر هستی، باید بهتری چیزا رو بدانی آخه.
هی گپای میزنی، دلت خوش است. تو در جای من نیستی. شوهر دوستت داره. سایکو برات پیانو آورده. چیه خانه کلان برات گرفته. رقم پروانه دورت میچرخه. دیگه چی کار کنم؟
بس است دیگه دیوانه. شبر تو مطمئن دوستت داره.
دیشب رفتم در اتاق تا هم صبح گیریه میکدم. میفهمی چی کار کرد؟ آمد دروازه اتاق بسته کرد و رفت. راحت گرفت خواه شد. اما حامد طاقت دیدن اشکای تو را نداره. تو چی گپایی میزنی در باره من؟
نوشین جان، به نظر من منطقی امرش گپ بزن.
عزیزم، در زندگی زن و شویی احساس گپ اول میزنن، نه منطق. وقتی به من احساس نداره، گپ زدنم امرش فایده ای نداره دیگه. چی بگویم امرش؟
چی بگویم به خدا؟
میگم حامد کی پس میایه؟
نمیدونم، یک هفته شد. گفت بیشتر از یک هفته طول نمیکشه. البته شاید همین روزاست که پس خانه بیایه.
تشویش نداشته باش، تا آمدن حامد من خودم پیش دستم، نمیمونم که تو تنهایی بکشی.
تشکر عزیزم. که با مرد خوبی مثل حامد ازدواج کرده بودم خیلی خوشحال بودم. درست است که حامد از من خیلی کلانتر بود، اما با من مهربان بود و بدی نکرده بود. طرف دیگر بود. شیشته بودم پیانو می زدم که موبایلم زنگ خورد. بله؟
سلام، شما ناهید هستین؟
بله، شما؟
من مشتبه هستم، بچه کاکای رونا. اینو بهتر بگویم، نامزاد رونا.
بله بله، رونا جان درباره شما و من گفته بود.
باید ببینم تان، یک موضوعی هست که باید در موردش همراه خودتان گپ بزنم.
چی موضوعی؟
بخشش باشه، مفصل از پشت تلفن نمیشه گفت.
بسیار خوب، کجا باید بیایم؟
براتون یک آدرس مسیج میکنم، ساعت 7 اونجا باشین. تشویشم نداشته باشین، من خود موتر دارم، باز پس خانه میرسونم تان. میفهمم نتونستم تا سبا صبر کنم.
ولی من شما رو نمیشناسم، نمیتونم به شما اطمینان کنم.
میفهمم، درباره شوهرتون است. باور کنین ضرورت داره، ضرور است، اگه نه مزاحمتون نمیشدم.
ببخشید، من پرایشون ساختین. براش اتفاقی افتاده؟
تشویش نداشته باشن، حالش خوب است. خیلی هم خوب است. حضوری همراهتون باز گپ میزنم، باز براتون توضیح میدم.
بسیار خوب.
خیلی منتظرتون هستم، با من خدا.
یعنی چی شده؟ چی گپ است؟ وای چقدر تشویش گرفتم، دلم آشوب شد. خدایا
میبخشین که مزاحم خودتان شدم، ولی باید حتما با خودتان گپ میزدم.
ما بیخی گنگس شدیم. چی گپ هست؟ اصلا شما رو موبایل ما رو از کجا پیدا کردین؟
خب نمبر موبایل تنه که از روی موبایل رونا از اونجا پیدا کردم. میدونین همیال شوهرتان کجاست؟
بله میدونم، رفته انگلیس.
درست است. میدونین همیال رونا کجاست؟
وا، از ما پرسان میکنین؟ نامزاد شماست دیگه، با ما چی؟
رونا انگلیس است.
چی؟
همراه شوهر شما با هم دیگه رفتن.
چی داری میگی؟
من متاسف هستم خانم، ولی باور کنین من حالم از شما بدتر است. همیالی بگویی که دنیا روی سرم خراب شده.
ببخشین، از چی گپ میزنین شما؟
من عاشق رونا بودم و هستم. نمیدونم که چه خرفتم خانهشان و چه خرفت آمد کردم و چه خرفتم چه قامدم تا راضی شد با من ازدواج کنه. ولی لعنت بی پیسگی، رونا همیشه چشمش دنبال پیسه بود، میخواست پیشرفت کنه، ترقی کنه.
اصلا این گپایتون چی ربطی به شوهر من داره؟
ربطش ایست که شوهر شما با رونا نامزد من ازدواج کرده.
چی؟
این حال هر دویشان رفتن ماه عسل انگلیس. فکر نمیکنم دیگه برگرده.
چی گفتی؟
معذرت میخوایم، حقیقت تلخ است چیزی که براتون گفتم.
باورم همی کنم. نه،
من اولش باور نمی کدم، یعنی به خدا میاله دارم دیوانه میشم.
وای خدا، وای خدا، سرم رو چرخ میخورم.
میبخشین، چی شد شما؟ حالتون خوب است؟
حالم خوب نیست.
یک دقیقه صبر کن، حالا براتون کمه او میارم.
خدا
ممکن است فشارتون افتاده باشه. یک دقیقه صبر کن، حالا اینو میارم براتون. ببخشید دکتر صاحب، حالش چطور است؟
گوش کنم بیادار، شوک شدیدی برش وارد شده، هم قند خونش بسیار پایین آمده، هم فشارش. باید یک چند ساعت تحت نظر ما باشه.
چند ساعت؟ خب چند ساعت دکتر صاحب؟
فکر میکنم تا صبح اینجا باشه بهتر است. ببینم با صبح حالش چطور میشه، اگه خوب شده بود ترخیص میشه بخیر.
تشکر از خودتون دکتر صاحب، من میتونم ببینش؟
بله دو اتاق است، میتونم ببینم. بله مشکل نیست.
تشکر از خودتون خیلی، من با اجازهتون
برین. شما
مریض سلام،
میخوایم برم خانه.
دکتر گفت که باید تا صبح اینجا تحت نظر باشه، نه براتون بهتر است؟
نه حالم خوب است.
بسیار منو میبخشین، گناه ما بود. واقعا حال خودم بد بود که هیچ نفهمیدم که چی میکنم. نباید او خبر دفعتم براتون میگفتم.
حامد مرا دوست داره، مرا ایلا نکده. همین دیروز بود که به ما زنگ زد. میدونی بر ما یک پیانو خریده. نوشین میگفت هیچ مردی کارا رو بر زنش نمیکنه.
میبخشین، میدونم. بهتر است خودتون آرام باشین. مگر آدم ها وقت هم دیگر اعلام میکنن اصلا متنفر هستن. خب گاهی از شدت و از شدت چطور بگویم، گاهی از شدت عشق و علاقه هم از هم دور میشن.
نه من باور نمیکنم، تو دروغ میگی.
خب شاید بهتر باشه که باور نکنین. من روزای اول همین حال روز خودتون رو داشتم، باور نمیکردم که عشق زندگی مرا و پیسه بفروشه. هنوزم باور نمیکنم.
میخوایم به حامد زنگ بزنم، باید امروش گپ بزنم.
حالی نه بهتر است که یک ذره بهتر شمین و کوشش کنین که استراحت کنین، خواب کنین. دکتر براتون آرام بخش زده، به هیچ چیز فکر نکنین.
دارم دیوان همیشو
میگم. میبخشین، کسی را دارین که من برش تلفن کنم که بیارین پیشتان شب اینجا پیش خودتان بمونم؟
من جز حامد کسی را ندارم.
نه منظور نیست که قوم خیشی کسی به کابل ندارین.
نوشین بیا گوشی من از دست کولم در بیار. نوشین خورخوندیم است، او میایه. میدونم که من را تنها نمیمانم، میایه.
بسیار خوب، من اینا را میرم دست کولتون را میارم. شما آرام باشین، تشویشه هیچ چیزام نداشته باشین. من باز معذرت میخوایم، نمیخواستم این قسمی شود. گفتم با هم گپ بزنیم، یک راهی پیدا کنیم. نمیدونستم که همه چیز بدتر میشه. بازم بخشش باشه. من برام دسکالتون رو بیارم که یک تلفن به همی نوشین گفتیم کی بود برش تلفن کنم.
همراهان عزیز، ادامه این داستان را میتونین در برنامه بعد بشنوید.
بسیار خوشحالیم که همچنان ما را با رادیو دری و پخش نیمروزی همراهی میکنید. امیدواریم تا این لحظه از برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشید و تکرار برنامه سفر و چکر را بشنوید.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. دوستان آماده باشید که سفر به قندهار داریم. قندهار افسانه‌ای، قندهار تاریخی و قندهار زیبا و پرماجرا. خوشحال هستیم از همسفریتان در این مسیر. بله عزیزان، همچنان در قندهار هستیم و اگر شنونده برنامه قبل بوده باشید، ما از دوردست ها گپ از افغانستان و قندهار زدیم و شنیدیم. پیر قندهاری که مجبور به مهاجرت شده، اما در ملک غربت هم شوق وطن باعث شده که باقی وطنی احداث کنه و دل خودش را زنده نگاه کنه.
کاکا جان، دا کړه ته وای چې افغانستان کې کوم ځای کې ډیر وسیدلې؟
په افغانستان کې په هلمند کې وسیدلې.
ها په هلمند کې. او په کابل کې څنګه؟
په کابل کې په گذرګاه سره مدل ته د پیښه جاری او نجاری سره زموږ کور و. دلته دا عمیرای سر جو کې مسجد ته مو د مرد کور مخته.
ډیر ښه، ډیر ښه. او خای ځواني په کابل کې تیر شوی؟
کابل کې ځواني تیر شوی ده، او مزار ته تللم، کندوز ته تللم.
په گشت کې وبخینو؟
خو نو ګرسره ولاکه د انسانیت ژوند مو نه دی کړی.
په گشت کې ډیر وی
اونه داله که غوابل چکه.
او کاکا جان بیزار ده گشت بده، دیر تفریه ده کرده خیوالا؟
دیر گرد جوان پا داغه که تیر سوی.
او چه وقت بیا تصمیم وونه وی چه تاسی وطن پریگ ده؟ کوم کال که و؟ ولی؟
ده ترکی پا وقت که و.
ده ترکی پا وقت که و. ولی وطن چه باعث چه وطن پریگ ده؟
زمانه ده پریشه ده،